الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فرمود که در آیه 8 پیامبر اکثر این قوم تو ایمان بیار نیستند و پروردگار هم با اینها منتقمانه و رحیمانه برخورد میکند. در آیه 9 فرمود و ان ربک لهو العزیز الرحیم. حالی که این قوم تو اکثرشون ایمان بیار نیستند، پروردگار تو عزیز است و منتقم و قهار برای اونهایی که ایمان نمی آورند و رحیم است و پر رحمت برای دوستان خودش. در آیه دهم شروع فرمود داستان حضرت موسی علیه السلام رو با فرعون بگه که قوم موسی با اون همه نعمتها بعد از اون همه معجزات ایمان بیار نشدن اکثرشون. میگه پیامبر این قاعده که ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، این قاعده در همه اقوام بوده است. خداوند باید بشر رو امتحان کنه و همین که خداوند بشر رو امتحان کرد کار تمام است. حال یا بشر ایمان می آورد یا نمی آورد مسئولش خودشه. ایمان بیاورد، خدا بشر رو امتحان کرده است. ایمان نیاورد، باز خداوند بشر رو امتحان کرده است. اگر بشر بندگی کند در امتحان موفق بوده است، خدا موفق نبوده است. همین که خداوند بشر رو امتحان کند این سنت خداست. بشر ایمان بیاورد، بشر موفق بوده است در امتحان. بشر ایمان نیاورد، بشر ناموفق بوده است در امتحان. آیا اگر بشر ایمان نیاورد مقصد خلقت مختل شده است؟ ابدا و اصلا. مقصد خلقت برای خدا لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقصد خلقت برای مخلوق ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بشر رو ما خلق کردیم تا بشر بندگی کنه. حالا اگر بشر بندگی نکرد خودش به مقصد خودش نرسید. ما خلق کردیم بشر را که هدف بشر آن است که بندگی کنه. حالا اگر اکثرا ایمان نیوردن بشر به مقصد لازمه خودش نرسیده است. آیا خدا من به مقصدش نرسیده است؟ خدا که امتحان کرد، اینها در امتحان رفوزه شدن، اونها در امتحان قبول شدن. اگر اکثر مؤمنین ایمان نیاورند چی میشه؟ هیچی، مؤمنین به وظیفه خودشون عمل نکردن. اگر همه انسانها کافر بشن، آیا خدا به مقصد خلقتش دست پیدا نکرد یا بشر به فلسفه وجودیش دست پیدا نکرد؟ پس اگر کسی اشکال کنه که این آیه داره میگه اکثر مردم پیامبر مطمئن باش ایمان نمیارن، پس بگه که پس چرا دین را آوردن، چرا پیامبرا را آوردن، چرا خلقت انجام شد؟ برای همین انجام شد، پیامبرا آمدن، دین آمد، خلقت آمد که بشر امتحان بدهد. همین که پیامبر آمد بشر امتحانش شروع شد، همین که دین آمد امتحان بشر شروع شد. حالا بشر دین را بپذیرد در امتحان موفق بودند. آیا اگه بشر دین را بپذیرد خدا بیشتر موفق است یا نپذیرد؟ اصلا این حرف غلط است. اگر خدا دین را، اگر بشر دین را بپذیرد در امتحانی که خدا شرایطش رو با دین فراهم کرد، بشر مقصدش رو خوب دنبال کرده، نفس حضور پیامبران و نفس حضور دین کافی است برای ربوبیت رب. رب العالمین شرایط نمو انسانها رو فراهم کرد. حالا اگر انسانها نمو نکردن، شرایط نمو فراهم بود، حجت تمام است. اگر انسانها نمو کردن، شرایط نمو فراهم بود، استفاده کردن. اگر همه بشر کافر بشن، خداوند به خدایی خودش عمل کرده است. رب العالمین شرایط نمو بشریت رو فراهم کرده است. اگر اکثر مردم مؤمن نشن، خب سوال است، از اول خدا چه کرده است با پیامبرش؟ که پیامبر عزیز، اینا شما بدان اکثر مردم مؤمن بشو نیستن. خب یکی سوال کنه، پس اگه اکثر مردم مؤمن بشو نیستن، این همه تلاش و تحرک و فعالیت برای چیه؟ برای اینکه شرایط امتحان که وسیله است برای اینکه حجت تمام بشه، آماده بشه. همین که شرایط امتحان فراهم شد، پیامبر پیامبریش رو انجام داده. هیچ وقت هم پیامبر اعتراض نکرد که خدا حالا که اکثر مردم ایمان نمیارن، از من چه فایده کار کنم؟ من چه فایده تلاش کنم؟ فایدهش این که تو ابزار ربوبیت ربی تا بنده های خدا شرایط امتحان رو از طریق نبوت و دیانت فراهم شده برای خودشان بیاورد. امتحان فراهم، قبول شدن و نشدنش به عهده دانش آموزاست، بنده هاست. معلم شرایط امتحان را باید فراهم کنه. البته خیلی هم قیاس اینجا خوب نیست. پس گفت در آیه 8 تیکر که پیامبر و ما کان اکثرهم مؤمنون، اینا اکثرشون ایمان نمیارن. بعد نمونه آورد، گفت قصه حضرت موسی و فرعون رو داشته باش. چی شد؟ اون شد که شد و سحره عجیب جادو کردن. عصای موسی علیه السلام اژدها شد، حیله های جادوگران را خورد. معلوم شد این جادوهای مقدار عصاب و تناب است. جادوگرانی که متوجه بودن این حرف ها جادوی برتر نیست، این حرف ها جادوی برتر نیست، ایمان آوردن و اونچنان تحت تأثیر عظمت کار حضرت موسی علیه السلام قرار گرفتن که انگار یک کسی به سجده شون انداخت و ارقیه فرمود که چی؟ فقل قیل سحرتو ساجدی، انگار خلقیه، یعنی افتادانده شدن سحرت به شکل سجده، اونچنان تحت تأثیر قرار گرفتن از عظمت کار حضرت موسی علیه السلام که انگار یک کسی انداختشون به سجده و گفتن چی؟ قالوا آمنا برب العالمین، ما ایمان آوردیم به رب عالمین، نگفت به خالق، نگفت به الله. متوجه شد که موسی مظهر ربوبیت است، موسی ظهور سنت خداست که بنده ها باید بپرورند و نمو کنند. همون که فرعون میخواست منکر بشد گفت ما رب العالمین، اینها گفتن که چی؟ ما به همین رب العالمینی که حضرت موسی و هارون علیهم السلام دعوت میکنن ایمان آوردیم. و رب کی؟ موسی و هارون، یعنی اون ربی که موسی و هارون میشناسند و از طرف اون آمدن که ما رو به نمو و مقصد و ثمره برسانن. چشمها فرق میکنه، عده‌ای هستن همه چیز رو منفی میبینن. همین حادثه را فرعون بدبخت که تا قبل تلاش کرده بود در همه سیستم تبلیغاتیش جادوگران درباری و بیاره و جمع کنه و رو در روی حضرت موسی علیه السلام قرار بده و ثابت کنه که این قصه معجزه تو سحر است، حالا که جادوگران متخصص قضیه متوجه شدن این چیزی فوق سحر و ایمان آوردن، فرعون تحلیلش شروع شد که اصلا این اوستای شما بوده است، اصلا حضرت موسی علیه السلام استاد شما بوده و این نقشه بوده است که یه همچه جریان را بیفتند، شما ظاهرن یه جادوی ضعیفی بکنید و حضرت موسی هم یه جادوی قوی تری بکنه و شما خودتون رو به مشمردگی و خلاصه ضعف بزنید و موسی علیه السلام چی بشه؟ پیروز بشه. و کلش نقشه بوده است. من نمیخوام وارد ریز قضیه بشم که همه فکرهای فرعون اینجوری، هر کس دیدید که به جای اینکه حقیقت رو شسته و رفته دست شما بگذاره اومد شما رو در تحلیل‌های توطئه‌آمیز فرو کرد، بدانی این حقیقت ازش گم است. آیه رو میخونه، قال کی؟ قال فرعون، آمنتم له قبل ان آذن لکم. پررو رو بدید، میگه ایمان آوردید قبل از اینکه من اجازه بدم، یعنی اینقدر برای خودش اختیار قائل است که میگه شما هم که میخواین ایمان بیاید بعد از من اجازه بگیرید. این روحیه بالاخره هست. همین اخیرا میخوندم در روایت داریم که یه دهی وقتی خودشون کار دارن هیچ ارزشی برای وقت و اوقات بقیه مؤمنین قائل نیستن، منافق یک استفادش نیست. وقتی شما کار دارید برای شما ناز میکنه، یعنی وقتشون رو راحت در اختیار شما نمیگذارن و اطلاعات هم کافی و وافی به شما نمیدن، ولی وقتی خودشون کار دارن با یک اصرار و الهاهی میخوان که تمام وقت و زندگی شما رو اختیار کنن. اینا ارزش برای انسانیت قائل نیستن. این میگه که به جا به سحره قبلی و مؤمنین حال دیگه بدون اذن من ایمان آوردید، یه روحیه فرعون منشی. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. این آقای یعنی حضرت موسی علیه السلام این همون رئیس شماست که سحریات شما اصلا این اوستا شما بودن، یعنی میخواه بگه این نقشه بوده. حالا که شکست خورد قضیه رو تحلیل میکنه، پای تحلیل میاره وسط که آقا قضیه اصلا از این قرار بوده است که شما با هم نقشه کشته بوده که این با شما طوری وانمود کنن که یعنی شما جادوگرید و ایشون معجزه‌گر، همه دون جادوگرید و این فقط رئیس شماست. یعنی فرعون خودش رو از تنگ و تال انداخت، سحره با این سجده‌ای که کردن مشخص کردن آقا این جریان جادو نیست، فوق جادوه. فرعون من چه کار کرد با یه تحلیلی که رو قضیه گذاشت، خود این جریانم تبدیلش کرد به همون جریان قبلی، که این یه جادوگر بزرگتر است. روحیه تحلیل در مقابل واقعیات فلسفه تعلمون. حالا نشونه دونیدم خیلی زود میفهمید چه کار میکنم. لاقت ان ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون را به شکل عکس میبرم میبرم، دست راستتون رو با پا چپتون، دست چپتون رو با پای راستتون. بله اصد لبن نکن از این همه دونم به صلیب میکشم، یالا چار میخم که بکشم بازم میگن صلیب. صلیب لازم نیست راست باشه، ظاهرا فرعون هم این کار نکرد، تو تخته های خابوند و کنو چهار وقت دستش باز بشه و پاشم باز بشه مثل صلیب میشه دیگه، میخکوبشون کرد در قرآن داریم. منظور که روحی فرعونی باز همینه دیگه، که بعد مطلب رو با شکنجه و اینها میخواد محکوم کنه نه با من که عمده اینا نیست. قالو لا زیر انا الى ربنا منقلب، سحره ای که مؤمن شده بودن فرمودن که مشکلی نیست، ما ضرر نمی کنیم، تبار بکشی بکش، ما ضرر نمی کنیم، ما داریم به طرف پروردگارمون میریم، ما پروردگارمون رو شناختیم، اون که میخواد ما را نمود بده فعلا به ما گفته ایمان بیاریم. حالا توی ایمان چقدر ضرر است هرچی میخواهش، ضرر نیست اون چه که فرعون تو ضرر میدانی، ضرر نیست. ملتی که برای دین قیام کنن ضررهاش عین رحمت هست، الا اینکه دین رو دیندارانه نپذیرن، دین رو از رب نگیرن. اگر دین دین رب باشد و اینها از رب بگیرن، هیچ کس نمیتونه به اینا ضرر بزنه. خداوند اون نکاتی رو در حادثه میارد که خود خداوند بهش نظر دارد. عزیزان میدونن این داستان حضرت موسی و فرعون به شکلها و زوایای مختلف در قرآن نقل شده، چقدر دلم میخواد که عزیزان همش رو بدانید و خونین. عجیب اینجا چرا این نکات میاره، در سوره اعراف یه جور دیگه موضوع میاره، در سوره طه که همین مسجد بحث شد یه جور دیگه میاره. اینا خیلی هنر سخن گفتنه که گاهی که شما میخواید که یه موضوع خاصی رو بگید، از حادثه همون رد نبو کنید که موضوع خاص رو نتیجه بگیرید. حالا همه یه بسر دوباره از اول بگید، مگه شما بیکاری؟ قرآن بیکار نیست. اگه داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون لعنت الله علیه رو در قرآن تعقیب کنید، عظمت این که تو این سوره چرا این نکات رو گزینش میکنه، بسیار نکات رو خلاصه گلچین میکنه تا اون چه که میخواه بگه، میخواد دوباره بگه که چیق اینها ایمان بیار نیستن. یعنی برای اینکه این موضوع رو روشن کنه که پیامبر با همه این حادثه ها و موضوع ها اینا ایمان بیار نیستن، وقت کدوم نکاتی از حادثه رو نقل میکنه؟ اون نکاتی رو که یک جنبه هدایته، این شکلی هدایت خاصی که در این سوره میخواد به ما نشون بده را به ما نشون بده. هممون نتیجه را تو این سوره میخواد آیه 9 را به ما نشون بده و آیه 8 را. در آیه 9 فرمود چی؟ فرمود که پروردگار تو عزیز و رحیم است، یعنی پیامبر هم سختگیر است به کفار، هم پر رحمت است به دوستان. حالا آیه 5 که الان داریم میگن، چرا روی این آیه میاد دست میذاره؟ چون این آیه ظهور رحمانیت خداست. یعنی آیه 9 قسمت آخرش رحیم است، این آیه ظهور رحیم است که چی؟ خداوند به قلب سحره نظر کرد، اینا اینقدر بیدار شدن که در مقابل تهدید کشنده و شکنجه خشن فرعون روح ایمانی تمام جانشون رو اشغال کرده. قالوا لا زهیرا، چیه که میتونه در مقابل اون تهدید و خشونت اینجور حرف بزنه که آقا فرعون هیچی نیست، هر کاری میخوای بکن، ما همینه که کردیم. لا زهیرا انا الی ربنا منقلبون، ما به طرف پروردگارمون میریم. این قلب مالا مال از نور رحمانیت و رحیمیت خداست که این سخن گفته میشه. دنباله داره، انا نطمع و ان یغفر لنا ربنا خطایانا. ما امید داریم، قصیدم به این مقام دیگه، مقام رجا بهش میگن دیگه، ما امید داریم که پروردگار ما زشتی های ما را بیاموزه. یعنی در شرایطی هستیم که فرعون قصه بخوریم چه غلط هایی کردیم، ولی امید داریم، مایوس نیستیم، امید داریم که چی؟ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، پروردگار ما خطاهای ما را ببخشه، خطاهای ما جلوی چشم ما نمود نکنه، یه این خطاها جلوه نکنه. و دیگه چی؟ ببخشید دیگه نداره، خطایانا ان کنا اول المؤمنین. چرا؟ چون ما اولین مؤمنا به تو هستیم. یعنی در این جبهه، جبهه مخالف قبطی، چون بنی اسرائیل جدا دا این سحره قبطی بودن، یعنی از باند و نژاد خود فرعونیان بوده، میگن که ما اولین کسا هستیم که به تو ایمان آوردیم. چون اولین کسا هستیم که به لطف خدا چشممون به نور دین آشنا شد، امید داریم خدا همینا یه امتیاز برای ما بکنه و ما را خلاصه ببخشه. بنابراین فرعون تو هر کاری میخوای بده. خب در این حادثه مشخص شد که چی شد. بعد مدت هاتون میکشه، میدانید که اون انواع و اقسام مباحثه ها، بلاها میاد، اون قورباغه ها، خون شدن رود نیل، ظاهرا 60 سال در بنا به فرمایش طول میکشه. بعد از این که حجت تمام شد، حرفش رو حضرت به همه زد، درسته اکثر قبطیان و اکثر بنی اسرائیل ایمان نیاوردن، ولی در این مدت طولانی این پیامبره که باید حجت رو تمام کنه، حجت رو تمام کرد. بعد که حجت تمام شد، همه کارا شد، و آحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون، فرمود که ای موسی، وحی کرد به موسی که شبانه بنده های منو بر حرکت بده، شبانه حرکت بده، عددم پیروی میکنن، نگران نباش. خب فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعونم که بیکار نشه، حاکمیتش در خطر افتاد، نه به جهت این که اینا یه عده زیادی هستن، حالا که برن مثلا قوای انتظامی و نظامی و کشاورزی و کارگریش مختل میشه، نه، به جهت این که اون ابهت حاکمیتش از بین میره. همیشه اینه بدونیم، نظام های سطح هم با ابهت زندگی میکنن، نه با حقیقت. همین که ابهتشون ریخت تماماً، نظام های حقیقی اصلا ابهت زدان. امیرالمومنین در مدیریتشون تمام تلاششون است که ابهت زدائی کنن. شما میبینید یک کاری میکنه که ابهت دروغین پیدا نکنه. چرا؟ چون وجود خودش برای هدایت جامعه کافی است، دیگه یک سری ابهت ها، پوزا ها نمیخواد که اینها مردم را مرعوب کنه، مردم را مشعوف میکنه وجود مبارکش، خود مردم به شعف در میان. حکومت های ستم و مدیر های انحرافی عموما با ابهت ها مدیریت میکنن، نه با حقیقت ها. برای همین هم بسیار تلاش میکنن ابهتشون رو نگه دارن، نه حقیقتشون رو، و ضربه از همینجا میکنن، کافیزی ابهت بریزه دیگه نمیتونن کاری، یعنی سقوط میکنن، به سرعت هم سقوط میکنن. حکومت‌های ستم و مدیرهای غیر متدین با ابهتشون زندن، و وقت ابهت هر لحظه میلرزه، بنابراین هم دستگاهشون همواره در تلاطم، هم خودشون در تلاطم و استرابه، هم که هیچ وقت نمیمونه. برعکس مدیریت های حقیقی اینه که حساسیت فرعون از به قول خود این آیه رو نگاه کنید، میگه که فرعون میگه اینا یه ده کمی هم چرزمه، چرزمه یعنی یه دهی، به تعبیر ظاهرن امام باقر میگن یعنی یه گروهی، قصبه
یک گروهی هست. میگه اینا یک گروهی هست، اما اینقدر تلاش داره که این گروه نره. تازه این گروه هم کاری نمیخوام بکنم، فقط میخوام برم. ببین حکومت صدام چقدر نقطه ضعف داره که اگه یه عده قلیلی راش رو بکشن شبانه برن سقوط میکنه. چرا سقوط میکنه؟ یعنی اینا درباری هست، اینا حامان هست، اینا رئیس لشکر هست، هیچی نیستن. بنی اسرائیل ضعیفترین و فقیرترین طبقه جامعه قبطی بودن. اینا اصلا قدرشون قابل نبود از در نظام فرعونی. تعمدن اینجا این جملات اومدن. خود فرعون داره میگه اینا شرزمن، اینا یه ده کمی هست. ولی این یه ده کم هیچ کاری هم نمیخوان بکنن، نمیخوان سرش نزیر بندازن شبونه برن. تمام نظام فرعونی مجهز میشه که اینا نرن. حالا بخونیم. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. فرعون در شهر یه عده‌ای رو فرستاد که حاشرن، هم جارچی هم نیرو جمع میکنن که چی؟ اِنَّ هَا اُلَاءِ لَشِرْزِمَتُمْ قَلِيلُونَ. اینا که به نام بنی اسرائیل که میخوان برن یه عده‌ای کمی هست، کمه کمه. و انهم لنا لقائدون. عجب. بعد یعنی اما ما را هرس میدن. قیف دیگه، یعنی عصبانیت. و ما دست اینا هرس میخوریم. خلاصه ما را عصبانی کردن. اینا نمیگن از سر زفت، میخواه بگه که خلاصه ما از اینا خوشمون نمیاد. اینا ما ازشون متنفریم، از غضب داریم نسبت بهشون. ولی تشنه که یعنی یه دیگه هم را هرسش میدن. و انا لجمیعون حاضرون. همه ما حاضر و متفقیم که اینها رو کنترل کنیم. یا نه ما حذر داریم از اینها، ما برای اینها قدر و قیمتی قائل نیستیم، چیزی نیستن. یا همون اولیه که ما حاضریم به این معنا که فرمودن، یعنی متوجه حیله و نقششون هستیم، کمن ما رو از این ما رو از دستشون حرص میخوریم اما مواظبشون هم هستیم. خب باش چی شد؟ خودتون بدونیم. را افتادن رفتن، شبونه رفتن. فرعون هم دست و پاش جمع کرد و دنبالشون گذاشت. چی شد؟ فاخرجناهم. همه را جمع کرد فرعون دیگه. حاشرین رفتن اون اطرافی هم جمع کردن، ویلاها را هم آدماش را اووردن، شهرک های حاشیه‌ای را هم آدماش را، هرچی آدم حسابی گردن کلفت مهم بود را جمع کردن. جمع کردن برای اینکه فرعون براشون سخنرانی کنه و بگه اینا چیزی نیستن. آقا شبونه اینا حرکت کردن. فرعون هم گفت را بیافتیم دنبالشون. همه پولدارا و دم کلفتا را افتادن. داغ دادن. چی شد؟ فاخرجناهم من جنات و عیون. ما اینا را از زندگیشون باغ و چشمه و دم و دستگاهشون بیرون آوردیم. ظاهرا فرعون دستور شد. گفت آقا بیاید. بعدم که اینا حرکت کردن گفت دنبالشون کنیم. ما دنبالشون کردیم. یعنی در واقع خدا داره میفرماد که ما اینا را از زندگیشون، دنبال آیه این است و کنوز و مقام کریم، ما اینا را از گنجهاشون درشون آوردیم، ما اینا را از مجالس و مقام های کریم و خونه های احسنشون درشون آوردیم. و چه کار کردیم؟ کذالک و آورثناها بنی اسرائیل. اینجوری بنی اسرائیل را وارث اون همه باغ و گنج کردیم. خیلی مختصر رد شده است ولی مطلب رسا. قضیه مشخصه که خب اینا حرکت کردن اومدن بیرون. یه مختصری حالا بعد باز آیه اشاره میکنیم. اومدن حرکت کردن به طرف دریا. فرعونیا با همه قوای تصمیم گیری و هیئت حاکمه و همه اون نظامی که حکومت میکرد اونجا حرکت کردن دنبال اینها. دنبال اینها حرکت کردن. بعد اونها از آب گذشتن، اینها غرق شدن. حالا چی اینا رو غرق کرد؟ خودشون رو افتادن، خواستن تو شهر بشینن، هیچی نمیشه. خدا رحمت کنه شهید رجایی را. یکی از این رو
تصورم از شهید رجایی نیست که هر شرایط منفی را به نفع خودش تموم میکنه، هر شرایط منفی را که دشمن چه تو زندان چه بیرون براش فراهم میکرد طوری دقت میکرد که به نفع این تموم میشه. نمونهش اینجاست دیگه، یعنی یه کلمه خب این فرعون و دار و دستش کافی بود بمونن تو شهر، ظاهر قضیه اینه چی چی نمیشد، اونم که رفتن که برن. همین که تحمل نکرد اونا برن، خودش به دست خودش به هلاکت خودش رو انداخت. این ظاهر قضیه است. درسته که خدا هیچ وقت به غیر متدین این عقل نمیده که شرایط رو به نفع خودشون استفاده کنن، مسلم غیر مؤمن نمیتونه هیچ وقت جز با همین افکار خیالی خودش زمین بخوره. یه سری افکار خیالی داره غیر مؤمن، مؤمن افکار حق داره، غیر مؤمن افکار خیالی داره. کسی که افکار خیالی داره با همین افکار زمین میخوره، کسی که افکار حق داره افکارش صعودش میده. یعنی حق جنسش نمو بست و صعود، هر کس فکرش الهیست حتما صعود پیدا میکنه و هر کس فکرش غیر الهیست همین افکارش زمینش میزنه. خب فرعون اینجوری آمد، خدا میگه ما با این فکر فرعونی فرعون رو زمین زدیم و فرعون میترسید بنی اسرائیل برن حکومتش سست بشه، همین ترسش زمینش زد. در قرآن داره که میفرماد خدا که ما جنودمون لشکریانمون پیش خود شما، ما با قدرت خود شما شما را زمین میزنیم که این قدرت شما قدرت ماست، ما با فکر خود شما شما را زمین میزنیم. به کفار میگه بله رو این فکر کنید. حالا کذالکه اینجوری شو قضیه، کذالکه یعنی کل قضیه. حالا اینجوری شد شد و شد و شد اینجوری شد تشتی شد. به قول تفسیر صافی میگه که انگار که خوب میخواسته بحث کنه، بعد که همه رو میگه خب بعد چی شد، میگه هیچی. و آرثناها بنی اسرائیل، تمام اون زندگی را بنی اسرائیل ارث بردن. اینجا باید بحثای جز هست، آیا برگشتن بنی اسرائیل یا نه؟ در زمان حضرت داوود که دوباره اینجا افتاد دست حضرت داوود، خب جز بنی اسرائیل میشه حساب کنه دیگه. بعدن اینها را بنی اسرائیل گرفتن دیگه، اینا مهم نیست، برای همین خدا اینا را نمیاره. یکی بگه که خب حالا که اینا رفتن بنی اسرائیل از دریا گذشتن، چطوری این گنج خانه ها را اینا ارث بردن؟ دو نوع نگاه هست، یکی این که خود اینا برگشتن بعدن، یه فرمایش هم هست که نه، قوم بعدی بنی اسرائیل که حاکم شدن در اینجا در واقع یه نوع دنباله حاکمیت حضرت موسی و بنی اسرائیل است و سقوط فرعون. در هر صورت یه کلمه بیشتر حرف نیست که آقا اینجوری همه این امکانات که اینا ساختند رو تمام کردیم. این قسمت کدوم آیه است؟ دوباره برگردیم به آیه 8، قسمت عزیز آیه است. گفت که ان ربک، پروردگار تو چیست؟ عزیز و رحیم است. این دوباره آره عزیزش، یعنی انتقام میگیره بعد از اینکه حجت رو تمام کرد به افراد، اگه نپذیرفتن انتقام میگیره. فلما ترا، حالا قصه رو تمام کرد، تو پرانتز از داستان حضرت موسی و فرعون یه دو تا نکته ارزشمندم نقل میکنه. فلما ترا الجمعانه قال اصحاب موسی انا لمدرکون، وقتی که دیدن اون گروه که دارن فرعونیا میان، به حضرت موسی گفتن اتفاقاً برای خدا دارن میرسن. حالا روح موسی رو ببین، کسی که دلش از قوت و نور رحمانی و رحیمی پر است، قال کلا ان معی ربی سیهدی. خیلی این جمله میگه نه خیر. حالا یه خودت منظره رو نگاه کن، من این نفخه این رو حضرت موسی از کجا آورده؟ جلوی چیه؟ دریا. هیچی هم جاده و اینا هیچ خبری نیست، هیچ چیز. پشتش چیه؟ فرعون با همه یال و کوپا.
این وسط چیست؟ یه خورده آدم فقیر ضعیفی که نتونستن خودشون رو روش بدن. بنی اسرائیل و فرعونیا بسیار ضعیف کرده بودن. خب این هم یه ادهی. حالا یه مرتبه فرعون میرسه، مردم دست باشه میشن حقش دست میگن آقای نه نمیان ماره میگیرم. حضرت میگه چی؟ میگه نه این موسای عزیز، نه برای چی؟ نه چیزی بلدی؟ راه بلدی؟ نمیدونم یه زیر دریایی داری؟ نه فقط یه کلمه ام نه من یه ربی، من میدونم پروردگار با ماست، خدا گفت است ما کردیم. خب چی میشه؟ چه میدونم چی میشه؟ سیهدین این جمله عجیبه ما. میگه حتما همین وقتا حالا ما را روشن میکنه، هدایت رو میکنه. معلومه وقتی این جمله گفته شده هنوز اون دریا اون دوازده جاده شروع نشده، هیچ خبری نبودن که در روایت داریم که حضرت یوشع ابن نون، حضرت یوشع ابن نون امیر المومنین حضرت موسی است، خیلی پیغمبر بزرگی است. میاد بعد میگه که یا موسی چیه قضیه؟ میگه که حالا اینجا میگه الهام بهم شده است که باید بزنی به دریا. هنوز این که بدر عصاکم نیامده سا، فقط میگه که به من گفته باید بزنی به دریا. خب حضرت یوشع با عصرش میره تو دریا، یه مرتبه ندا میاد که چی؟ آیه بعدی فآهینا الی موسی ان اضرب بعصاک، بزن عصات رو به چی؟ به بحر. دریا با میشه دا اینا میره. حالا از اینا نگذاری. پس اولا این را به اینا میگن پیغمبر، اصلا اینا میگن کار. از اول آقا طرح برنامه پیغمبر ناراحت نباش، همه برنامه از اول ردیف شده است که قشنگ شما میرید دم دریا میرسید، اساس نمیزنید دریا با میشه دوازده تا جاده هر کدی مغور میکنید ناراحت میشه. اینکه نشه پیغمبری؟ این همون نقشه گروه کارتر است برای اینکه میخواستن تو تبر محکم بیان دانه جاسوس رو بگیرن. این برنامه نتیجه هم همین هست، اصلا برنامهش یه کلمه است، تو بنده من شو را بیان. خدا برنامه تو چیه؟ اصلا موسی اینا نگفت که جواب بشنوید به تو چیه. موسی علیه السلام یک کلمه نگفت خدا چطوری میخوای ما رو نجات بدی؟ اینا نی خدا را امتحانی میکنن نی در سود و زیان میزنن. این بنده اینه، نه امتحان ده که خاله بینو خدایی را نکنه راست نگه ما بمونیم. این بنده نیست که آقا، این اصلا اینه من میخوام بگم این فیلسوف بیدینی، یعنی دینش را با استدلالهای صرف گیرو بردن، دل بیدار ندارن. فیلسوف های شیعه و اهل دین اینجور نیستند، ولی یکی که خدا را بخواد امتحان کنه، اصلا نه این دینی که توش خدا را میخواد امتحان کنه، این دین هست. نی خدا را امتحان میکنن نی در سود و زیان میزنن. اصلا نمیگه خب خدا حالا ما این کار را بکنیم به نفعمونه یا به ضررمونه. این حرف هست نفس بندگی، نفع هست نفس این که اون رب از رب دو بشناسی به پذیریش هر چه بکنه به نفعه. حالا چه در آتش بیفتی، حالا اگه حضرت ابراهیم علیه السلام تو آتش افتاده بوده سوخته بود چی میشد؟ هیچی، بازم پیغمبر بود. گلستان شدن آتش برای خدا بود نه برای حضرت ابراهیم، به نفع خدا بود، دینش نمود. یعنی دین خدا با حضرت ابراهیم که آتشش گلستان شد ادامه پیدا کرد. این حضرت ابراهیم اگه تو آتش سوخته بود که خوبی رفت بودش، مثل بقیه مؤمنینی که گاهی تو آتش سوختن رفتن بودش. یعنی در سود و زیان زدن مشی دینداری نیست، مشی دینداری بندگی است. سود رو در بندگی های آدم باید پیدا کنه. روی این آیه، روی این جمله حضرت موسی دست گذاشته که بعدم بهش گفتیم دیگه که فآهینا، بعد از این که این جمله رو گفت سیهدینی، یعنی ما را حتما خدا هدایت میکنه. چطوری؟ چه میدونم چطوری؟ فقط من مطمئنم خدا که گفته تا اینجا بیام خودش گفته. چی میشه؟ چه میدونم چی میشه؟ آقا آمریکا نقشه میکشن، خب چه میدونم بکشن. خب ما چه کار کنیم؟ حالا ما تسلیم بشیم یا تجدیدمون انجام بدیم یا بمیریم؟ سه تا کار میشه کرد دیگه. آمریکا نقشه میکشن، یکی اینکه ما قصه و ترس و همه حال اصفهانو گم کنیم بمیریم، یکی اینکه بگن آمریکا خیر دیگه ما دیگه واسمون انقلاب، تو نقشه نکش ما هم میشیم آمریکا، بگن ما رو تو سری خودش میکنه. یکی هم که بگم هر غلطی میخوای
ما تکلیفمون انجام بدیم.
آقا طالبان اومدن افغانستان، خب یه بدبختی، آمریکایی هم درسته، شیخان که این پایینم، این دوتا دیار ببخشید، این پاکستان هم که دیگه بیشتر افتاد تو دست آمریکا، خب این سه تا، این برم که روسیه که بخواهید نقل آمریکاییه، خب اونم که عراق، اونم که ترکیه و سر به سر ما خانم چیل در میذاره، خب پس یک هیچی نگاه دیگه ما خلاصیم. خب همین که خلاص نیستی معجزه است.
الله اکبر.
به یکی افتونه قول یکی از این عرفا، یکی از این شاگرداش میده، میگه آقا 10 سال از خدمت شما هنوز چیزی نشده. میگه اگه این چیزایی که شده بودی، شده این 10 ساله، همون روز اول یهو میشدی از سکته میمردی. گاهی آدم نه یواش یواش هی خیر و برکت بهش میرسه، فکر نه هیچی نیست. خب آقا این همه خیر و برکت الان توی این دنیا، انصاف آدم باید داشته باشه. من بدیا رو نمیگم، خوبیا رو میخوام یادمون نره. تو این دنیا کدام ملتی هست که این همه به رهبرشون اعتماد داشته باشه؟ این آدم باوره. من نمیم جوان ها چوب حاکمیت ستم را نخوردن گاهی. آقا این خیلی برای یه بچه خیلی سخته که باباش عقل نداشته باشه، خیلی سخت، حاضره باباش تغییر باشه اما دلش میخواد باباش عقل داشته باشه. الان میگم توی این دنیا بابای ملت ها کدوم عقل دارن؟ بشه دیوان خانه از حاکمیت دنیا. خب این نعمت، بعد هم نعمت امنیت. نمیخوام بگم همه چیه ما درسته، نمیخوام بگم ما هیچ کدوم همون بد نیستیم، نمیخوام بگم این روند هایی که توی این کشور از غلط نیست، چه هست این تجملات، این لوکس بازی ها، این پوز دادن ها، این مسئول های منحرف که همه وقتشون رو صرف حفظ خودشون کردن، یاد مردا بودن، همه اینا بدی ها. اما این که این ملت روی یک استوانه ای استوار ایستاده است، این ملت در یه شرایط خوب جهانی است، دست خدا درد نکنه، ما قدرشو نداریم، استحقاقش هم نداریم، ولی اون با لطف خودش داره میگه. این خیلی ارزش هست. منظور که ملتی که دنبال سود و زیان باشن در دینداری، این ملت به اون برکات عالیه الهی نمیرسن، و ملتی که جز بندگی بخواهن اون رحمت های عالیه رو گیر نمیرن. حضرت موسی در شرایط عجیبی هستن، ولی کلا میگه آقا رسید بهمون. مدرکون که نه، یعنی بقید رسید بهمون، یعنی آقا علیه اشغالمون میکنه، یعنی علیه اسیرمون میکنه. میگه کلا. آقا چرا کلا؟ از کجا نقشه شبت دادن؟ هیچی، هیچ نقشه ای هم ندادن آقا، هیچ نقشه ای ندادن. حضرت موسی نمیدونه چرا اینها نمیتونن اینا اسیر کنن، و اینا نمیدونه، فقط یه چیز میدونه، بالاتر از اینا میدونه، میدونه که ان معیه ربی، پروردگار ما با ماست. چرا؟ طوری من زندگی کردم که پروردگار من با من است. من یادش نمیترسم. ما بیان به همه دنیا چرا سرز دادیم که تو رو به خدا سر به سر ما نده، ما کتا میام بانگ جهانی هم خلاصه بخواد نقشاش رو اقتصاد ما پیاده کنیم. بعدم که حالا بچه حزب‌اللهیان هم بیرنگ شدن تو نظام اجرایی بشه، تو بعدم بگو ان معیه ربی، خدا میگه غلط کردی، بعدم گفت خدا با ما، سر خدا با ما. مطمئن باشی اگر طوری زندگی کنی که هر چه خدا گفته است بشنویم، این شرایط شرایطی است که هیچ وقت ما شکست بخور نیست. حالا چی میشه؟ چه میدونم چی میشه؟ یهو توی عرصا، این بر دریا، این بر فرعون، یهو میگه موسی فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، بزن اصاد و ببر. در روایت هم داریم تو آیه اشاره شده است که 12 جاده خوش باز شو حرکت کردن. اینا چه نگفته، چون موضوع اینا نیست. فکان کل فرق کتاد العظیم، اما یه کلمه گفته است که بدونی فضا شده، یه زد به دریا، دریا تکه تکه شد، هر تکه ایش مثل یه کوه بزرگ. در روایت داریم که اینا وحشت کرده بود. و از لفنا تمن آخرین، ما چی کار کردیم؟ گفت از لفنا ما فرعون اینا رو فرسه، این خدا خودشون رو بدن ما فرسه، هرس اینها لشکر ماست.
قلوب به فرعون لشکر خداست که فرعون را با این قلوب بزنه بشتمید. و از دفنا سمد آخری در اونجا دو بومیا را نزدیک کردن و انجینا موسا و من معهو اجمعین ثم افرقنا الآخر به فرمان. موسا را نجات داریم توی یه مهلکه، توی شرایط، توی شرایط آتش هم نور میده هم سوزندگی، یه دریا باز شد الله اکبر، هم محل نجات پیامبر خداست و یارانش، هم همین محل استغراق و غرق شدن فرعون. چاقو لازم نیست یه چاقو بیاریم سر آدم خوبا رو ببره، یه چاقو هم هست سر آدم بد رو ببره، نه یه چاقو هم سر آدم خوبا رو ببره هم سر آدم بد. شرها همون خیرها، خیرها همون شرها. کی باید خودش رو حفظ کنه؟ اگه تو خودت رو حفظ کنی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اگه تو پناه به پروردگار بصیرت ها و نورها بردی، همین شر تو رو نجات، از این شر نجات پیدا کن، خیلی میشه برد. این نکته از سمت رب نهد آخرین. حالا دوباره برگشتیم به آیه چند، این آیه 67 است ولی همون آیه 8 است. این نه فی ذالک لآیتا و ما کان اکثرهم مؤمنین. این نه فی ذالک لآیتا، در این قضیه آیه هست. آیه یعنی چه؟ آینه، آیه، آینه تو صورت آدم میبینه. هیچ وقت شما تو آینه که آینه نمیبینید، که تو آینه صورت میبینه، میگن آیه. آیه یعنی نشانه، یعنی خودش نمیبینی، یه چیزی توش میبینی. آیه یعنی تو این حادثه حضرت موسی علیه السلام و فرعون چیز ببینی، آیه چیز توشه. سنگ چه آیه خداست؟ وقتی سنگ ببینی یا وقتی در سنگ یک ذره‌ای از صفات و اسماء خدا ببینی، این طبیعت، این انقلاب اسلامی چه آیه خداست؟ وقتی انقلاب اسلامی را ببینی یا در انقلاب اسلامی اسماء و صفات و سنت خدا را ببینی، میگه که به حادثه مشغول نشو، به اون اشاره های معنوی که در این حادثه هست و تو را میخواد به سنت ها و سیره ها و اسماء و صفات متوجه کنه، به اون مشغول بشو. انه فی ذالک لآیه، آیه کارش چیه؟ تو را وصل به عالم قدس میکنه. آیه تو را مشغول پدیده نمیکنه، آیه تو را مشغول سنتی که این پدیده تجلی اونه میکنه. هر کس آیه بین نیست کور است، هر کس مشغول دنیا شد در حجاب است، و هر کس از طریق دنیا متوجه خدا شد این نجات یافته از حجاب است. همه عالم انگشت اشاره دارند به سنتی و سیره‌ای و خدایی و اسم اعلایی. هر کس عالم رو آیه دید، خودش رو با خدا می‌بینه. هر کس عالم رو آیه ندید، حجاب می‌بینه، خودش رو تنها و عالم رو هم تنها می‌بینه. چه کسی در این دنیا تنها؟ کسی که جهان را آیه نبینه، کسی که این جهان را آیه یه حق نتونه ببینه، آقا این جهان را حجاب میبینه و خودش هم تنها مثل یک کوه ریگه که خودش هم یک ریگه است. ولی اگه همه عالم را وصل به حق دید، این در آغوش گرم ربوبیت حق داره تنفس میکنه. این آدم تنها نیست، این آدم دلسرد، این آدم مایوس نیست، این آدم خسته نمیشه در حیات. میگه که آدم ها این فی ذالک لآیه، ولی چی شد؟ قوم بنی اسرائیل از دریا عبور کردن، این همه معجزه براشون اومد، بعد تمام اکثرشون زیرش زدن. این قوم بنی اسرائیل با همه این معجزه ها اومدن و گفتن که چی؟ گفتن آخه یه ما خدای تو را قبول نداریم، حتی چی؟ نرالله جهرم، باید یه خدا را نشونی ما بدیم. آخه اگر اینقدر نفهمن، آخه خدایی که بشه دید که دیگه خدا نیست. یعنی این جمله را چرا خدا میاره؟ آخه بنی اسرائیل که همین دو کلمه حرف نزدن،
این نشون داده که به کل اصلا دین نداشتن اونایی که اینا گفتن و خدا میگه اکثرشون. پس پیامبر کجا معتدی؟ اکثر بنی اسرائیل بعد از اون همه معجزه، بعد از اون همه حرف، اولا که اومدن یه گوساله برداشتن خدا کرد، بعدم که حالا خیلی روشن فکر جالبه، اونایی که گفتن لن نؤمن حتی نر الله جهره روشن فکر بودن، همشون جمع شدن سخنگوش بودن، اصلا میدونی یا موسی چیه؟ ما تا خدایی تو را نبینیم ایمان نمیاریم. اما منظورش نه اینکه خدا رو میانیم، مثلا مثل استکان نروچی ها، اینکه مثلا مثل قلب مؤمن خدا، نه مثلا مثل این سنگا چه با که ما بینیم خدا رو ببینیم. و اگه این معلوم که اصلا خدا رو نمیفهمیدن چیه که اینجور حرف میزنن؟ یه پیامبر این همه معجزه کردیم، از دریا عبورشون دادیم، با چشماشون دیدن، کوهی تو رو آوردیم بالا سرشون، همه این کار رو کردیم پیامبر، و ما کان اکثر و هم مؤمنون، اینا کسایی نبودن که ایمان بیارن. حالا پیامبر حساب امت خودت هم بکن، حساب امت خودت هم بکن، اکثر امت ایمان بیار نیستن. خب حالا ایمان بیار نیستن یعنی کافر هم؟ نه کافر هم نیستن. هچی هم هیچی، امید نداشته باش که اینا اون ایمانی که تو میخوای بیارن. بعد چه کار کنیم؟ هیچی، همین کاری که کرد پیغمبر، باشو مدارا کرد. تو این امت دیدیم که ابو سفیان اومد گفت من مؤمن شدم، گفت بفرما. سنگای زمین و آسمان به ابو سفیان لعنت میکردن، ولی پیامبر که این آیا را بهش اومده که اکثر امت ایمان نمیارن، ایرانی یا عرب و ترک نداره، اکثر امت آنچنان نیستن که ایمان بیارن، پس چرا پیامبر باید تو پیغمبری کنی که امتحانشون رو شرایط چه فراهم کنی؟ مقدمه بحث رو خواهران برادر که نبودن روش تاکید کنه، مهمه. پس چرا پیامبر باید تو پیامبری کنی؟ خب اینا که اکثر ایمان نمیارن تا امتحان شرایطش فراهم بشه. ایمان نیارن هدف پیامبری یا خلقت مختل شده. خیر چرا؟ خب اینها ایمان بیارن و نیارن امتحان دادن، چه بد امتحان بدن چه خوب امتحان بدن، هدف خلقت امتحان دادنه. هدف انسانها بندگیست، بندگی کنن به هدفشون رسیدن، بندگی نکنن به هدفشون نرسیدن. بندگی بکنن و نکنن، همین که شرایط ایمان فراهم، شرایط امتحان فراهم شده، هدف خلقت فراهم شده. خب من یه حاشیه مختصر اینجا نوشتم که قصه قوم تو هم همین است که این فرمایش علامه طباطبایی است. ایمان آور نبودن اکثر مردم غیر طرد آنها است. اینا یادتون نره، غیر طرد آنها است. نمونش که ما سیره پیامبر رو بینیم، این همه اصرار داره که پیامبر اکثر امت ایمان نمیارن، اما پیامبر خیلی راحت میپذیردشون، ولی خودشون هم میفرمان خب مشخصه که چند تا از این مسلمان ایمان آوردن. همون وقت همونایی که وقت امیرالمومنین تنها شدند و پیامبر فوت کرد اومدن دور پیامبر، تاریخ میگه از تعداد انگشتان دو دست کمتر بودن، نه تا بودن، میگه از تعداد انگشتان دو دست که وقتی که حضرت فرمودن فردا بیان اگه شما ادعایی میخوان با من بیعت کنین بعد که پیامبر فوت کردن بیان مسجد، هیچ کی نمیاد، همه ترسن. جمعی که خلیفه اول و دوم اون عبیدالله ابن جراح فراهم کرده بود اصلا کسی جرأت نکرد. خب معلومه پس اینا ایمانش اونجوری نبود است که مورد رضایت پیامبر بوده، اما حالا همه شون هم کافر بودن. نه اینجا ما بعدن هم جلسه آینده باید برده. همین که میبینید این همه خدا تو این دوتا آیه اصرار داره، کلی قصه میگه تا دوباره این رو بگه، حالا دوباره هم هستا، یعنی دوباره داستانه حضرت ابراهیم رو میگه دوباره همین دوتا آیه رو میاره، دوباره بعدش داستان حضرت نوح رو میگه دوباره این دوتا آیه رو میاره. معلومه که این دوتا آیه خیلی حق توشن و خدا هم کمک میکنه انشاءالله به لطف کرم خودش که ما بتونیم روشن بکنیم که این دوتایه چی میخواه بگه، که ما خیلی بهوش باشیم. آخه بعضیا در مورد ممکنه سوره شعرا رو بخونن اصلا از خودشون نبردن، چرا این هر قصه و داستانی میگه این دوتایه رو بگه؟ خب کسی که اصلا اینقدر بهوش نیست انتظار نداشته باشیم از بحث تفسیری این نکات عمیقی گیر بیاد. اگر همین قدم بهوش باشی کمه. ف
پس اگه خواستید این مطالب این سوره روشن بشه خیلی باید تیز هوش بشید و انشاءالله تو طول هفته هم هی بخونید تدبر کنید چیزای خوبی گیر میاد. بعد فرمود که چی؟ من عرض خودم اول بگم اکثر مردم ایمان نیارن غیر ترد آنها سرهنگ غرب یا لیبرالیسم میخواهد همین مردم غیر مؤمن را با همین طبع و شهوت بپذیرد برعکس اسلام. اینم عرض کنم یه فاجعه در تاریخ معاصر رخ داد به نام لیبرالیسم. حالا عنوان چون خود واژه واژه معنی داری است ما نمیتونیم این واژه را معنی کنیم. آزادی خواهی اینا هرگز معنی لیبرالیسم نیست. لیبرالیسم یعنی انسان را با همین شهوت و شکمش و با همین خوی حیوانیش میپذیری. نمیگن لیبرالیسم، یعنی ما انسان را با همین شهوتش انسان میدانیم. خب حالا اگه دزدی کرد چون انسان است دزدی کرد پس کاری ولی نکرد، اگر شهوت جانی کرد به من تجاوز نکنه به حقوق من، اون که من برای خودم دارم شهوت رانی ازش میگیرم اینا نخواد هر کی دیگه بخواد آزاد است. لیبرالیسم فرهنگ آزادی طبع و شکم است نه فرهنگ آزادی انسانی است. بسیار فرهنگ پرفاجعه روبروی این آیه واسه لیبرالیسم میگه آدم ها را همین طور که هستن خوب بدانید. آیه میگه پیامبر اکثر آدم های قوم خودت را بد بدان الا اونایی که واقعا ایمان آوردن. آیه نمیگه نپذیرشون، میگه بپذیرشون اما یادت باشه اینا دین ندارن. خیلی فرق است، خیلی هم سخته. همین مقدمه را داشته باشین. همین که شما دیگه فاجعه در تاریخ معاصر به وجود من که انسان ها بد بودن و خوب بودنشان ملاک ارزش یابیشون نیست، پول دار بودن و بی پولیشون، فنی بودن و غیر فنی بودنشون، طرفدار داشتن و طرفدار نداشتنشون، قدرت اقتصادی و فکر اجتماعی داشتن و نداشتنشون، اینا شد ارزش. درست عکس دید. دین میگه که اون چه ارزش هست ایمان است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این ضد لیبرالیسم است. لیبرالیسم میگه که تو اصلا تقوا رو در فرهنگ انسانی نه، یا انسان آزاد است، میخواد دزدی کنه میخواد نکنه، میخواد شهوت رانی کنه میخواد نکنه. تو ارزش انسان رو به ایمان و عدم ایمان ندون. خب حالا اگه انسان ارزشش به ایمان و عدم ایمان نبود، ارزش های دروغی جاش میاد و اومد. این که ببینین امروز یه عده‌ای، من اخیرا یه مجله‌ای نگاه میکردم به دوستان گفتم این جملات خیلی خطرناک است، خیلی خطرناک است، حتی توصیه کردم اینا رو عمیق بخونی و مباحثه کنی. این جملات که کسی ظاهرا هیچی نمیبینه و خیلی راحت توی مجله 7-8-10 صفحه نوشته شده سر رفته شده است، اول فروردین هم مجلد چاپ شده. این جملات دقیقا ضد قرآن است از نظر من. بنا شده آقایون بخونن بحث کنن تا اونجام که میشه از جملات مجلد دفاع کنن، ما هم نظرمون رو بگیم که تنها به قاضی نرفته باشیم. اگر افراد اومدن خواستن میگن آقا اینقدر نگون چی بده چی خوبه، همه خوبن، این همه آیه به لگن مارکن، این آیه میگه همه خوب نیستن. اما دو تا نکته، حالا همه خوب نیستن همه را ترد کنیم، ببینید تاکیدم برای اینه که خافت داره، نه خب حالا همه خوب نیستن چی خوبه، اینم نکته است. اینم انشاءالله باید در بحث بعدی و در بحثای بعدی باشم. پس حالا که به نظر اون که دامن یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطک اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا رازقنا حلاوة ذكرك لذة مغفرتك مغرور عيوننا يا ملقائك برؤيتك تولى امورنا بحسن كفايتك تبردگار بحق حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن رو بر آن نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت